بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعذوب والآشكار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون در جنبندی سوره مبارک اعراف به این نتیجه رسیدیم که تا اساره و عناصر محوری این سوره مشخص نشود، اون بسم الله الرحمن الرحیمی که در اول این سوره ذکر شد معین نخواهد شد، زیرا بسم الله هر سوره ناظر به مضمون خاص همون سوره است. اگر سوره جنبندی شد، عناصر محوری اون سوره مشخص شد، الوهیت خدا در همون عناصر ظهور می‌کند، رحمانیت خدا هم در همون عناصر تجلی دارد، رحیمیت خدا هم در همون عناصر آیات مخصوص خود را ارائه می‌کند. چون این سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شد و معمولاً سوره مکی راجع به اصول کلی دین و حدود کلی اخلاق و فقه و حقوق هم و در امور جزئی فقهی نظیر احکام صوم، احکام زکات، احکام حج، احکام خمس مانند آن نظری ندارم، این سوره مبارکه اعراف هم همینطور است. در جریان حج و عمره و زکات و خمس و صوم و امثال ذلک بیانی ندارم. بحث‌های فقهی و مانند آن در این سوره مطرح نشد. قسمت مهم درباره اصول دین است و سنن الهی است در نظام تکوین و در نظام تشریع. بخش وسیعی از سوره مربوط به توحید ذات اقدس اله است، هم با براهین عقلی و هم با شهود درونی فطری مسئله توحید را تبیین می‌کند. که یکی از غرر آیات این سوره همون به از اخذ ربک و بنی آدم هست که آیه میثاق است. بعد از جریان توحید، جریان معاد را به صورت مبسوط ذکر می‌کند که برخی از مفسرین اصول دوازدهگانه ای را از این سوره استنباط کردم، صحابه المنار از عفت معاد و کیفیت سؤال و کیفیت بهشت و کیفیت جهنم و کیفیت اعراف تا اون بخش پایانیش اصول دوازدهگانه را ذکر کردم. در جریان وحی نبوت هم آیات فراوانی در این زمینه ترسیم شده است که هیچ راهی برای هدایت بشر جز حکم خدا نیست. بعد فمود فبع ای حدیثن بعده و یؤمنون، جامعه انسانی غیر از وحی راه دیگری ندارد. اگر به وحی ایمان نیاورد میخواد به چی میان بیارد؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دستور داد که این وحی را بر مردم تلاوت بکن، به مردم هم دستور داد در برابر وحی ساکت باشید، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. معنیش نیست در مجلس ترحیم وقتی قرآن میکنن شما گوش بدید، این یکی از مصادیق ضعیفشه. مصادیق رسمیش اینه که در جامعه وقتی قرآن گفته میشود دیگری در برابر قرآن اعتراضی نکنند. اگر قانونی از قرآن و اطلاعات استنباط شده است، دیگران ساکت باشند، اعتراضی نکنند. و چون این انصات معنی سکوت نیست، لذا بعد از استماع ذکر شده است. انصات اون سکوت آمیخته با تدبر است، آمیخته با گوش دادن است. و اگر انصات معنی سکوت بود، خب اول می‌فرمود که ساکت باشید بعد استماع کنید، چون انصات اون استماع کامل است، نه انصات یعنی سکوت که بحثش قبلا گذشت، لذا بعد از استماع ذکر شده است. خب بعد از جریان نبوت عام و نبوت خاص که خصوصیاتی از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر کرد و خصوصیاتی از رسالت عام را تشریح کرد، قصص بعضی از انبیا را بازگو کرد، اونگاه در چنین نظامی که چارچوبش توحید است و نبوت است و معاد، سنن الهی را تشریح میکند، بعد حکومت را و مسائل سیاسی را و قیام انبیا را و وراثت زمین را بازگو میکند. یعنی بعد از اینکه مشخص کرد فضای توحید است، در نظام عالم و آدم غیر از حکم خدا چیزی جاری نیست و هر انسانی در برابر کارش مسئول است و مرگ یه هجرتی بیش نیست، هرگز زوال نابودی در بین نخواهد بود و تنها راه سعادت هم استماع وحی الهی است، اونگاه حکومتها را، سیاستها را، تمدنها را، وراثت زمین را مانند را بازگو کنند.
و چنین فضایی. حالا اگر کسی اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا را برای ملت خط و امثال خط یا ملت قرائت قرآن و تجوید قرآن و حفظ قرآن و امثال ذلک معنا کرده است، قهرن مبتلا می شود به این که بگوید مسائل سیاسی، مسائل جامعه شناسی، مسائل کشورداری را باید از دیگران یاد بگیریم، چون قرآن در این زمینه چیزی ندارد. در حالی که شما همین سوره مبارکه اعراف را که مراد فرمایید، بخش مهمی از این سوره درباره همین است که زمین مال کیست، حکومت زمین مال کیست، انبیا وظیفهشون چیه، امت ها وظیفهشون چیه. حالا گوشی از این بخش از همین سوره مبارکه اعراف استخراج میشه تا معلوم بشود که پیام این سوره درباره مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائلی که زمین مالکی، وظیفه انبیا برای حکومت در زمین، وظیفه امم در پیروی از انبیا در حکومت زمین چیست. در به انسان ها فرمود این که اونچه به صورت قانون است و احکام است فقط باید از ذات اقدس اله به شما برسد. آیه سوم همین سوره مبارکه اعراف این است که اتبعوا ما انذر الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قیلا ما تذکرون. اما در جریان موضوعات فرمود این را با فکر خودتون، با مشورت خودتون مجریان را حل کنید. این فرمود و امرهم شورا بینهم همین است دیگر. اگر امر امر الله بود بر اساس این الحکم و الداد الله فقط وحی باید مشخص کند، یعنی احکام را خدا باید مشخص کند. اما اگر احکام نبود موضوعات بود، خب اون فرمود در هر عصر و مصری برابر مشورت مردم همون ترزیمی انجام می شود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. حکم خدا را نمی شود با رأی مردم حل کرد، حکم خدا را بر اساس این حکم الله لله باید پیرو بکرد. حالا این حکم خواهد پیاده بشود، چیجور پیاده بشود، با چه سبکی پیاده بشود، در چه مدتی زمان ما برش قرار بذاریم، در چه مکانی پیاده بشود، میفهمید اینا موضوعات است به زیر مجموعه حب قرار میگیره. نه دیگه امر شماست، نه امر الله. ذات اقدس اله به شما اختیار دارد که امر خودتون رو با مشورت حل کنیم، ولی مشخص میشود که به امر خدا سرایت نکنیم. احکام و قوانین به احکام و قوانین الهی این حکم الله. هر جا امر الله ببینید وحی چه میگوید. حالا که حدود وحی و احکام مشخص شد میخواد پیاده کنید، نحوه پیاده کردنش با موضوعات به عنوان مصادیق واجب تخییری در اختیار شماست. میشینید فکر میکنید بله، ولی بله الله تعیین کرده است برای اینکه احکام رو ما به ابلاغ کند. بله اجاب داره حکم خدا را. اما حالا نه، اولی خدا برای اجرا آماده است، اما حالا این حکم خدا را ذات اقدس اله مثل اینکه در رساله های عملیه گفتن بر شما واجب است که این کار انجام بدید، فلون کار حرام است فلون کار حلال. حالا اون کاری که حلال است چگونه انجام بدید، چه انجام بدید، چجور انجام بدید، این مترو را چیور بسازید، این دیگه امر شماست، با مشورت خودتون حل کنید. از شرق به غرب برید، از شمال به جنوب برید، اصلا مترو میخواهید یا نمیخواهید، این دیگه امر شماست. شما باید ببینید که مردم رعایت کنید، حق مردم رعایت کنید، قصد نباشد، رفاه مردم رو تامین کنید، فضای سالم داشته باشید، محیط آلوده نکنید. این هم رو واجب کرده طبق روایات و طبق آیات، تک تک اینها رو بیان کرده. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود میخواهید تو ده زندگی کنی مختاری، میخواهید تو شهر زندگی کنی مختاری، ولی هوا رو نباید آلوده بکنی، آب رو نباید آلوده بکنی، آب نوبهی رو نباید بگیری، این کار کردی ملعونی. تک تک اینها رو ما ائمه فرمودن. فرمودن میگه یه جایی میخواد زندگی کنی، آره چه شهر چه ده، بالاخره باید بفهمی زمین آماده برای کشت باشد، یه هوای خوب با داشته باشی، یه آب خوب، حالا یا شهری یا دیهاتی. لا تطیب السفلا الا بثلاث، بل هوا طیب، بل ماء القدیر، بل ارض الخوار. این سه رو بر ما واجب کرد. فرمود یه جایی میخواد زندگی کنی، ما باید هوا رو آلوده کنی، حالا یا شهر یا روستا. فرمود در این فضا که این امور واجبه چی با زندگی کنید و نحوه امور شما چی رو باید بگردد، این رو فکر بکنید، با مشورت خودتون حل کنید. و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. خب ائمه کتاب وحی هم دیگه، ائمه وحی رو میگیرند، امر عادی از اون جهت که این انه اگه بشرا مثلکم بله، اما در احکام کابینا ازشون معید به وحی الهیان از اون وحی هم کمک میگیرن. نه خود عقل پیغمبر خداست در اون. اگر آلوده نشود به شهوت و غضب در بخش عمل، مبتلا نشود به وهم و خیال در بخش نظر، چنین عقلی رسول خداست از درون، شریعت الهی است. این عقلی که در کتاب های اصول فقه به عنوان مبانی دین تصدیق می شود همین است دیگر. عقل از حجت های شرعی است. قسمت مهم بحث ها اصول را عقل فتوا می دهد. اول تا آخر اصولی که دو تا آیه است اونم برای رد کردن، وگرنه اصولی علمی نیست که به آیه دو تا کی باشد که همه محققین آمده گفتن آیه نبد دلغت باشد خبر واحد ندارد، آیه نفرم دلغت باشد خبر واحد ندارد. این صدر و ساقه علم اصوله. علم اصول میدوندارش عقل است، اندیشه بشر است. و این اندیشه مادامی که وهم و خیال او را آلوده نکند حجت خدا است. وقتی ابن سکیت از امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که ما حجت الله علی الخلق الیوم قال العقل، بعد گفت هازا و الله هو الجواب. خب اگر عقل عقل برهانی بود و آلوده به وهم و خیال نشد، او میدوندار اصول و علوم اسلامی است. مهمترین بحثای اجتماع امر را که بحث اصولی است عقل میدوندار است. اون بحث های امر بشه مقتضی نهی از ضد است یعنی عقل میدوندار است. مسئله ترتب را عقل میدوندار است. ترکب و بساطت مشتق را عقل میدوندار است. این عقل رسول خداست، رسول الله است. ان الله سبحانه و تعالی علی عباده حجتین، یه حجت ظاهره است که انبیا است، یه حجت باطنه است یه العقل. خب این عقل که حجت خداست با این امور هم برای استنباط احکام خداست در صورتی که مطابق با وحی باشد سند است، هم راهنمای خوبی است در موضوعات. غرض آن است که اونجایی را که دین ما را به مشورت فرا می‌کند فی امر الناس است، لا فی امر الله. امر الله را باید از وحی گرفت. اونا که موضوعات مستنبطه است در حقیقت بازگشت و موضوعات به خود شریعت است که صوم چیست، صلات چیست. این موضوعات مستنبطه اینها من الشرع است. اما مترو چیه؟ مترو میخوایم یا نه؟ با کی اقتصاد داشته باشی؟ این صدایی که در کشور لازم است صدش باید بتونی باشه یا خاکی؟ فبود آخه من به شما عقل دادم که دیگه هر روز از ما سوال نکنید، این دیگه امر شماست نه امر ما. ما گفتیم آب هدر ندید، بر شما تأمین اقتصاد سالم واجب است. ببین صد خاکی لازم است یا صد بتونی. شارع مقدس راهی رو برش مشخص کرد مراجعه میکنیم، نه مشخص نکرد، خودش ما را با براءت و اصل حل ارجاع داده است. فرمود در اینجا براءت جاری کنید. اگر شک کردیم و فحص کردیم و دلیل نیافتیم به شبه حکمی برگشت، راهش همون براءت است. خب در چنین فضایی حالا ببینیم مسئله حکومت ها را چی ترسیم میکند، مسئله مبارزات با طغیان را چی ترسیم میکند. بعدم وقتی به حکومت رسیدیم وظیفه ما چیست؟ میفهمد مواظب باشید ما اونا رو که خاک کردیم از بین بردیم، نه برای اینکه اونها مصری بودن شما عربی، برای اینکه ظالم بودن. ظلم دیگه عبرو عربی ندارد که. خب ما شما رو روکار آوردیم، فین دوره کیف تعملون دنن زوره کیف تعملون. گاهی بسید فعل متکلم الغیر میاره، گاهی بسید فعل مقاید میاره. خب به اینکه ما طاغیان را با دست شما از بین بردیم، شما رو کمک کردیم که طاغیان را فرائنه را از بین ببرید، حکومت بگیرید. اگه خدا نکرده بیراه رفتید، یه درم بر شما مسلط میکنیم، شما را خاک میکنن، اونا میان رو کار. بعد اونا را هم لننظر کیفه عملون. این سنت ماست. ما با کسی رابطه ای نداریم. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود خدا با هیچ کسی شناسنامه نداره همینه. لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین احد حواده همینه. خب ما هم همینطوری. خب اگر ذات اقدس الله لم یرد و لم یولد و اگر با هیچ کسی رابطه قوم کشین ندارد، بر اساس این سنت حالم رو میگردونه. شما هر جا میرید مسائل سیاسی از اول جهان بینی، همه علوم انسانی مسبوق به جهان بینی است. سر این که دانشگاه ها به سمت اسلام شدن باید حرکت بکند این است که این علوم ما علومی است که معلوم نیست مبدا و منتهاش کیه. یه وقتی به عرض رسید اینم که میان گزارشگر اسرار خلقتن و اسرار آفرینش رو بازگو میکنن، عجایب خلقت شهر میدن، اصلا معلوم نیست که این دستگاه دستگاه نظام اسلامی است یا نه. یک کشور غیر مسلمان هم همین حرفا رو نشون میده، یعنی اگه دریا رو نشون میده، حیوانات دریایی نشون میده، صحرا نشون میده، حیوانات صحرایی نشون میده، همش همینه. اما کی کرد، برای چی کرد، اون گزارشگر و مفسر تلویزیونی باید بگه کی کرد و برای چی کرد. خب همین برنامه‌های اسرار خلقت را ایران از کشورهای دیگه غالبش از اون میاره دیگه. خب حالا این حیوانات کی آفرید، برای چی آفرید، این صدف ها را کی آفرید، برای چی آفرید، این گوهرهای دل دریا را کی آفرید، برای چی آفرید. قرآن همه اینها را نقل میکند، جریان حیوانات را، موجودات بری را، بحری را نقل میکند، اما میگه کی کرد و برای چی کرد. خطبه های مفصلی وجود مارک اسلمی در باره آفرینش طاووس و امثال طاووس دارد. خب فرمود این پرهای رنگارنگ این طاووس، شما هر پری با هر رنگی که بکنی بالاخره همون رنجش در میاد. بعد بازگو میکند چی را کی کرد و برای چی کرد. این ها بر اول و بر آخر دو تا بالیست که در همه علوم اسلامی هست. این هر مطلبی را که قرآن به روایات به عنوان مطلب علمی نقل میکنن میگن کی کرد و برای چی کرد. علوم رایج فعلی این هوال اول و آخر، این بالهای عمودی اول و آخر رو از این علوم میگیرن، لاشه علوم رو تحلیل دانشجو میدن، میگن یه تکه خواب چند سال قبل، چند قرن قبل در فلونس رشته های کوه فلون صورت بوده است، همدون این چین از در ده قرن بعد چینی میشود. هیچ درباره معدن شناسی گیاه شناسی شنون همیده، اما حالا کی کرد برای کی کرد درش نیست اصلا. تو معرفت شناسی هم همینه، فرق معرفت شناسی که قرآن ارائه میکنه با معرفت شناسی که غرب و غیر غرب دارن همینه. اونا اصلا بحث نمیکنن منشأ اشتباه چیه، میگن گاهی بشر اشتباه میکنه. اما چرا اشتباه میکنه، منشأ اشتباه چیه، شیطان یعنی که چگونه شیطان در معرفت یک اهل معرفت راه پیدا میکنه. تمام مغالطه های 13 گانه و امثال اون با دخالت شیطان است. هیچ جا ممکن نیست یه اندیشمندی به غلط بیفتد، به اصطلاح مغالطه دامنگیرش بشود، مگر به دخالت شیطان. این شیطان چیه؟ ان شیاطین لیهون الى اولیاهم لیجادلوکم، اصلا تو معرفت شناسی های غرب اینا نیست. هیچ ممکن نیست کسی به جایی برسد و از راه صحیح به واقع برسد مگر به تعلیم الهی. اصلا معلم در معرفت شناسی غرب راه ندارد، و این افسانه است. شما کدوم کتاب معرفت شناسی شنیدید که سبب درک صحیح، سبب درک غلط را تشریح کنند؟ میگه گاهی بشر درست میفهمه، گاهی درست نمیفهمه، از کجا ما اطمینان پیدا کنیم؟ نسبیت پیش بزمانند. اما حالا کی درست میفهمه، چرا درست میفهمه، منشأ فاعلی درست فهمیدن چیه، منشأ فاعلی غلط فهمیدن چیه. غلط یعنی مغالطه کردن. گاهی انسان موضوع را عوض میکنه، یا محمول را عوض میکنه، یا موضوع محمول همون هم ربط عوض میکنه، میشه مغالطه. در همه اقسام مغالطه های به ذات و بالعرض سوری و مادی شیطان دخیل. شیطان کیه، شیطان چیه، چجوری دخالت میکنه که آدم بعد میفهمه، اینا که تو معرفت شناسی نی. غرض این است که علم وقتی علم اسلامی که صدر و ساقش مشخص باشه، نظام فعالیش که، نظام غالیش که، سیاست هم به شرح ایدن، تمدن هم به شرح ایدن. الان بعضی از آیاتی که مربوط به تمدن یک ملت است، سیاست یک ملت است، کشورداری ملت است، در همین سوره مبارکه اعراف که بحثش گذشت جمع‌بندی بکنیم تا معلوم بشه ذات اقدس الهی در کدوم فاز و فضای مسائل سیاست و کشورداری مطرح میکنه. چی میفرماید من مواظبم ببینم چه میکنه که شما رو خاک بکنم. ما همیشه تو نوبتیم این ربکه لبر مرسا، ما در کمینی که اگر شما به قدرت رسیدید بیراه رفتید، شما را هم مثل گذشتگان خواب بکنیم، بیاید دیگه بیارید. حالا که خطوط کلی توحید و معاد و نبوت عام و خاص مشخص شد، حالا بخشی از مسائلی که مربوط به کارهای سیاسی، کارهای اجتماعی یا جامعه شناسی یا کشورداری است ملاحظه فرمایید. در آیه سوم و چهارم به همین سوره مبارکه اعراف فبود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا قلیلا ما تذکرون. اگه پیروی نکردید وحی خدا را، خودتون کشوردار بودید، خودتون خواستید بر اساس اندیشه خود زندگی کنید، مواظب باشید. که به کم من قریت الهلکنه ها به جاها باسنا بیاتن او هم قائلون. همون تاریخ ببینید، ما خیلی ها رو ویران کردیم، یا در خواب غیلوله بودن یا شب بیتوته، ما اینا از بین بود. این یه مطلب. آیه 4 و 5 سوره مبارکه الاعراف بچه باشد. بعد در آیه 34 همین سوره همون برخواه هر ملتی سعود و سقوط یارد، این طوریست که ابدی باشد. که آیه 34 همین سوره مبارکه الاعراف این است که بل کل امتی نجر فیضا جا اجرهم لا یستخرون ساعتم را یستقیمون. هر ملتی، هر امتی به آخری سقوطی دارد، همونطور که کل نفس ذائقه الموت، امم هم آجاری دارن به اصطلاح. بعضیا که بهداشت رعایت میکنن، عمر طبیعی دارن، هم سالمن هم سالمن، بعد هم البته منقرض میشوند با یک مرگ افتخارآمیزی. بعضی که پرهیز ندارن، بدخورند و پرخورند، بیمارند و زود میمیرند، هم به سالمندی نمیرسن هم از سلامت بهره‌ای ندارن. دولت ها، ملت ها، مملکت ها، کشورها، اینا همینطوره. اگر دولتی، اگر کشوری پرهیزکار بود، هم سالمند است و هم سالم، خوب زندگی میکنن با همن و عمر طولانی هم دارن. و اگر نه، مثل افراد هم بیمارن هم کوتاه عمر. لکل امتن عجل فیضا جا عجل هم لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون. سالمتر از امیر المومن بیدنه میکنید، بگنه بدتر از حکومت اصلاحی حکومتی نبود. اینجا تو مطلب خلق نکنید. مثل علی احدی نخواهد آمد چه رسد به بالتر از او. اما بدتر از حکومت علی کدوم حکومت شمارشون دارید؟ که حرف رو نشینه. دستگاه هم دستگاه ستم بود، قصه میخواد از تمیر. خب شما این نهج البلاغه بخونید، دیگه اواری لعالی که نیست، که این دیگه ناصح التوارث که نیست، که نهج البلاغه نامهای از تمیر ببینید، ببینید که درش خون کردن. خب اون روز از فرانسه تا این بخش میانی آسیا زیر نظر از تمیر بود. الان که اربن اربا کردن، دولت های اسلامی به صورت 50 کشور در آمدن، اون روز یک کشور بود، چون بعد از فتوحات امپراتوری روم و ایران بود. هم ایران و این منطقه وسیع تحت اختیار حکومت اسلامی سلام الله علیه بود، هم تا قسمت‌هایی از اروپا، یعنی قلب فرانسه. یکی از استونداری‌های حکومت علوی سلام الله علیه استونداری بصره بود. بصره تمام فلات وسیع اطراف بر یک، اهواز به همه منطقه اهواز دو، کرمان با همه منطقه وسیع زیر مجموعش 3، اینا جمعاً یه استونداری. استوندار بصره ابن عباس بود، معاون سیاسی امنیتی و اجرایی او هم زیاد ابن ابی بود. این همه کاره. نه بدتر از زیاد ابن ابی اون رو روی زمین کسی بود، نه در دسترس دست امیر بود. خب زیاد ابن ابی فعال مایشا بود در استونداری بصره، از ابن عباس چه کاری ساخته بود؟ خب هستمه فرد خون میخور، این نامهاش هست به نهج البلاغه. برای زیاد ابن عری مرقوم فرمود که من گزارش دادن اینچنین کردی، اینچنین کردی، من اینچنان میکنم، اینچنان میکنم. چه کرد نسبت بود؟ باید دستش بسته باشه نهج رو خون بخوره دیگه. وقتی ما میگوییم حکومت اسلامی، که قبل از هر چیزی خودمون رو بسازیم، خب یه آدم های کاسب که نمیتونن حکومت اسلامی داشته باشن. تجربه هم نشون داد همین که دست ما به جای رسید دیگه خودمونو باختیم. اون بیان نورانی از تهمیر درباره ما هم صادقه فرمود، اینا وقت دستشون به بیت المال رسید، مثل طلح منزود است، مثل مال حریر و مثل نعمتهای بهشت خیال کردن، در حالی که بیش از هم چیزی دیگه ای نبود. هر وقت این گزارش دادگاه ویژه به ما میرسد، جز شرمندگی چیزی دیگه نیست. خب پس حکومت از تهمیر یعنی خونخوری خود از ذهن. حضرت امیر کسی بود که غیر از پیغمبر علیه و آله و سلم نه احدی مثل او خواهد آمد، نه گذشته نه آینده. امار خود هسته. حکومت او هم منشأ حکومت های زیاد ابن ابی ها بودن. یه قصه سعودی همدانی مانند او بود که حضرت امیر فرمود، میگنه بقیه این مشکلات داشتن دیگه. خب هیچ راهی برای اصلاح مملکت نیست الا نزاهت روحانیت. روحانی که کاسب باشد حکومت، حکومت اسلامی نیست. برای اینکه کار دست اینه دیگه. اون وقت این عمدن مسلوب الحیثیت خواهد شد. به خدا هم دیگه مهلت نمیده از کلار آخرت آبرو رو ببره که کسی با دین او بد رفتار کنه و درفته این همه شهدای طیب و طاهر را نادیده ببینه و مهلت نمیده که بر باره بعضی ها خدا سریع رسته باید فهم لهم خزم فل حیات دنیا فل آخره فهود من بعضی را در هر دو عالم مسلو و لیسیه میکنم. هیچ راهی برای اینکه این حکومت را به دست صاحب اصلش بدیم نیست مگر طهارت خود ما. خب فمود ولکل امتن اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این به صورت کلی اونگاه در آیه مبارکه 94 به بعد یه مقدار بحث رو ریزتر کرده و بازتر کرده فمود به اینکه و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون. ما گاهی فشار اقتصادی به مانند آن بغل میکنیم که اینا برگردن تضرع کنن ناله کنن از ما بخواهند به دیگری فراهنده نشن. این درباره دردها. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. بعد این مشکلاتشون را برطرف میکنیم. گاهی قیمت نفت کمه گاهی قیمت نفت بالاست. خب الان اگه کسی بخواد گزارشگر رسانه‌های گروهی باشه یا نویسنده باشه یا گوینده باشه فقط همین میگه. اما کی کرد؟ چی کرد؟ آیا این عالم به الله این عالم بیرون شده شاهد دارد یا ندارد؟ یکی کسی هست این عالم حرف اول و آخر میزنی یا نی؟ خب ما میازماییم. ما گاهی بالا این بریم گاهی پایین بریم گاهی خیلی همچنین خیال موقع نفت به خود رفته بالا یا به خود آمده پایین. همون ما گاهی میازماییم زندگی اینا رو مرفه میکنیم ببینیم در حال رفا چه میکنن. گاهی سخت میگیریم ببینیم در سختی و تنگ دستی چه میکنن. سوم بدل نامکان از سیعت الحسنه تا عفا و بقال قد نستا با ان از ذرا و سرا اونگاه فاخذان بغتتن و هم لایش رو دفعتن این اوضا برمیگرده. این سعود و سقوط دفعی که انسان فکر نمیکرد چیه باید ببین منشه چیه. در آیه 96 فرمود به این که بین اعمال شما و رفاه مملکت رابطه مستقیم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم مكان يكسبون. میخواهید همه چی داشته باشید آدم خوب باشید. آدم خوب کسی که عنصر محوریش دو چیز، یکی تا زنده از کار میکنه، یک طمع داره در تولید، دو قناعت داره در مصرف. چون قناعت در تولید چیزی بسیار بدیه، طمع در مصرف هم چیزی بسیار بدیه. آدم تا زنده است با کار بود. حالا اگه اهل قلم و فکر است تا زنده است بشه نشد کار عادی. طمع در تولید که نوره، طمع در مصرف بده. آدم تولید میکنه تا زنده است. اون حدیثی که بارها شنیدید وجود پیغمبر علیه السلام خود این کانت بید احدکان فسیلتون فستان یقرس تا قبل انتا و مستعاف هل یقرس تا فین نلو بزاری اجرا. همون تاره یه نهاری در دست شماست و بعد یه ساعت میمیری. خب بکارو بمیر، نگو من یک ساعت بعد میمیرم. یه کسی اهل قلم از یه صفحه مینویزد بگی من این مطلب رو مینویزم و میمیرم، این درس رو میگم و میمیرم، این بحث رو میکنم و میمیرم. فرمود هل یقرس ها قبل انتا و مستعاف فن نلو بذالک اجرا. طمع در تولید، همت در تولید از بهترین نورهای الهی و طمع در مطرف است که زشته. خوف مدلو ان اهل القرى امنوا و تقول فتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه این مسائل تو حسینی ها و مسجد ها گفته نشه چه گفته نمیشه؟ اون بیگانه نظیر مارکس و انگلس که میگفتن دین افیونه است، اونا که قرآن نخوندن، که اونا که نهج البلاغه نخوندن، که اونا مسجد دیدن، مسجدها رو میدیدن میگفتن دین افیونه. خب راست میگی، گفتن دینی که محصولش مسجد پیر زن و پیر مرد است غیر از افیون بودن چیز دیگه نیست. این چه نیست که اونا قرآن رو باز کرده باشن. خود قرآن در همون تمام اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی دهن پر کن، یه صفحه قرآن مثل مواد مخدر قاچاق بود. این مسلمانایی که در شوروی سابق و روسیه کنونی میمردن با عنوان تبرک کنار جنازش یه صفحه قرآن رو به قاچاق تهیه میکردن. قرآن پیدا نمیشه در شوروی که حالا اونا قرآن بررسی کرده باشن که فرمودن دین افیونه. این دین را از همین زاکران و روزخونه ها و مسجد ها میافتن دیگه. خب اگه معلوم بشه که خدا هم فرمود که غیر از قرآن چی میخواد گوش بدی؟ فقط قرآن گوش بدی. بعد به خواننده ها میگن غیر از قرآن چی میخوای بخونی؟ فقر و ماتی از سر به القرآن. اونجا میگن تو بعد یه حدیثم بعده یؤمنون، به اینا میگن فقر و ماتی از سر به القرآن. به مخاطبین میگه وقتی قرآن میخوام گوش بدید، اینکه اون مجلس غیر از قرآن نیست که، حالا گوش داده. این همه تو مجلس غیر از قرآن خوندن و گوش دادن چی شد؟ یا سکولار در آمدن خدا ناکرده یا مشکل دیگه بارا بوده. وقتی یک تفسیری در جامعه گفته می شود به ما میگن گوش بدید ببین قرآن چی میگه، نه این عربی رو گوش بدید. فبعی حدیثن بعدهو یؤمنون، که تو همین سوره مبارکه اعراف بود. اون وقت دیگه نه سخن مارکس هست نه سخن انگلس هست، یک کسی نمیگه دین افیونه. اونگاه نه سخن از سکولار بودن از این توهم پیش میاد که دین از زندگی مردم جداست. خب تازه دارم میفهمم. فاعترفوا بذنبهم افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وهم يلعبون افامن مكر الله برا يامر مكر الله الا القوم الخاسرون. بعد حالا زمینه حکومت زمین تشکیل میدن. اولم یهدر الذین یرثون الارض بعد اهلها الله نشاؤوا اصبناهم بذنوبهم ونسبوا على قلوبهم فهم لا يسمعون. حالا اینا که وارث زمین شدن به حکومت رسیدن خیال کردن به این که ما اونها رو از بین بردیم اینا رو آوردیم، بین ما به اینا شناسنامه چیزی نیست. ما اگر بخوایم اینا رو هم به عذاب گرفتار بکنیم اینا هم بزرگ بگیریم. حالا تفهمه بحث داره فردا ان شاء الله. الحمدلله.